بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین
الطاهرین.
سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول فقه، ما در مبادی صدوری قرآن کریم و در خدایی بودن قرآن بحث میکردیم. بر اساس بحثایی که کردیم، غیر از مفاد و محتوای قرآن، اثبات کردیم که مفردات قرآنی و ترکیب الفاظ قرآنی و احیانی است به دلیل کلماتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد قرآن و نزول قرآن داریم، آیاتی که در مورد خود قرآن هست و بالاخره اعجاز قرآن که در بعد لفظی، محتوایی و به لحاظ آورنده مورد بحث قرار گرفت و در بعد اعجاز لفظی مباحث مربوط به بلاغت، موسیقا، داستان سرایی، تصویرگری و اعجاز عددی قرآن مطرح شد. در بحث محتوایی هم عدم اختلاف در قرآن، اخبار غیبی، معارف و علوم قرآنی و عدم ابطال مطالب قرآن بحث شد. گفتیم اون چی که تا اینجا گفتیم، هرچند که اثبات میکنه که الفاظ قرآن وحیانی است، اما این که ترکیب این الفاظ در قالب آیات در جایی که مطالب متنوعی در یک آیه بیان شده، یا ترکیب این آیات در قالب سور و ترکیب سور در قالب مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده شده، آیا اینها هم وحیانی است یا نه، این از طریق بحثی که گذشت، یعنی کلمات پیغمبر یا آیات قرآن یا اعجاز قرآن، چندان قابل اثبات نیست. برای اثبات این بحث به بحث دیگری مراجعه کردیم که در تاریخ قرآن و در مباحث مربوط به علوم قرآن مطرح میشه، تحت عنوان بحث جمع قرآن. اشاره کردیم که آیات قرآن در طول 23 سال تدریجاً بر پیغمبر تنزیل شد. البته قرآن یک انزال دفعی داره که انا انزلناه فی لیلت القدر بر اون دلالت میکنه و یک تنزیل تدریجی که در واقع قرآن یک بار به صورت مجمل و کلی بر پیغمبر نازل شده و بعد در طول 23 سال به صورت تفصیلی بیان شده. و این مسئله هم گفتیم جز مسلماته که آیات قرآن به ترتیبی که در مجموعه قرآن امروزی وجود داره نازل نشده، این جای شک و تردید نیست. اما در مورد این که جمع قرآن چه زمانی و به چه شکلی صورت گرفته، گفتیم که ابتداعا دو در واقع نظر وجود داره. یکی این که در زمان نزول خود قرآن و با راهنمایی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع قرآن صورت گرفته. نظر دومی که نه، این بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. اونهایی که مدعیان بعد از رحلت، باز دو نظر دارن. یه نظر این که توسط علی بن ابی طالب این انجام شده. نظر دیگه این که بعضی دیگر از اصحاب این کار رو انجام دادن. حالا اون بعضی دیگر، بعضی گفتن ابوبکر، بعضی گفتن زید بن ثابت. که برای روشن شدن مطلب ما به داستان جمع قرآن اشاره کردیم. گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آیات بر ایشون وحی میشد، این رو برای کاتبان وحی میخوندن و اونها این آیات رو مینوشتن، حالا روی پوست حیوانات، لیف خرما، پوست درختان، تکه های چوب، استخوان های پهن، سنگ، هر چی که قابل ثبت مطلب بود این کار را انجام می دادن. و بعد دو نسخه از این تهیه می شد. یک نسخه در نزد پیغمبر نگهداری می شد، یک نسخه در نزد کاتب. و وقتی هم یک آیه نازل می شد، پیغمبر خودشون بیان می کردن که این آیه قبل از فلان آیه یا و بعد از فلان آیه قرار داره، که جای آیه رو هم پیغمبر مشخص می کردن و در واقع اینها وقتی نازل می شد به منزله فیش هایی این آیات نازل شده نوشته میشد و این فیش در جای مشخصی که پیغمبر تعیین میکرد که قبل از کدوم آیه باشه یا بعد از کدام آیه قرار داده میشد. و تا زمان حیات پیغمبر این روش ادامه داشت. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، در واقع کل قرآن با یک نظم و نسق خاصی در خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت. البته گفتیم در کنار بحث کتابت قرآن، حافظان قرآن هم بودند که اونها آیات رو حفظ می کردن و اونها هم که حفظ می کردن، وقتی که آیه این نازل می شد، پیغمبر می فهمود این آیه قبل از فلان آیه و بعد از فلان آیه قرار داره، اینها توی حافظه شون اینو در اونجا قرار می دادن. که حالا بعد اشاره می کنیم که سید مرتضی رضوان الله علیه هم به این نکته اشاره کرده. ایشون میگه از عباراتی که در مورد حافظان قرآن وارد شده در تاریخ، که اینها از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن رو حفظ بودن و میدونستن که هر آیه کجاست، معلوم میشه که اون چی که به نام قرآن امروز در اختیار ماست از حمد تا ناس به همین شکل در زمان پیغمبر تنظیم شده بوده و همین دلیل حافظان قرآن دقیقاً قرآن رو به همین شکلی که امروز در اختیار ماست حفظ بودن. که این مطلب رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه هم تأکید میکنه. در واقع پیغمبر از دو روش برای حفظ قرآن استفاده کردن، یکی کتابت قرآن و یکی حافظه حافظانی که در زمان پیغمبر بودن. البته بعضی از اینها در دوره پیغمبر موفق نشدن همه قرآن رو حفظ کنن و تعبیر داره که بعد از پیغمبر حفظشون رو تکمیل کردن. دیروز اشاره کردیم در بعضی از عبارات تاریخی هست که در زمان خلیفه اول، که خب دوران کوتاهی است در بعد از پیغمبر حدود 2 سال، در این دوران در یکی از جنگ ها فقط 70 نفر از حفاظ قرآن به شهادت رسیدن، که این عدد نشون میده که تعداد حافظان قرآن چقدر زیاد بوده، که در بین تعداد کشته شدگان 70 نفر حافظ قرآن بودن. بنابراین در کنار تعداد کاتبان که البته زیاد نبودند و نسخه های کتبی که اون هم زیاد نبود، البته یک نسخه در منزل پیغمبر بود و نسخه هایی در دست کاتبان، در کنار اون تعداد زیادی حافظان بودند که در واقع نسخه های حفظی قرآن رو اونها داشتن. و مستندات قرآنی بعد از پیغمبر در واقع 2 دسته بود، یکی مستندات کتبی و یکی مستندات حفظی، که حالا بعد در داستان جمع قرآن توسط عثمان هم اشاره می کنیم که صبحی صالح تفسیرش از عمل عثمان برمی گرده به همین دکته. چون در مورد عثمان گفتند که عثمان وقتی میخواست قرآن رو جمع کنه 2 تا شاهد می آورد بر هر آیه. صبحی صالح میگه مقصود از 2 تا شاهد، 2 تا شاهد به معنای قضایی نیست که ما در قضاوت 2 نفر شاهد میاریم برای اینکه ادعای مدعی رو اثبات بکنن. میگه این مقصود اون به اون معنا نیست. میگه مقصود از 2 تا شاهد یعنی 2 نفر که 2 تا دلیل، که اون 2 تا دلیل تایید کننده این باشه که این آیه به این شکله و در اینجاست. بعد ایشون میگه یکی از اون ادله، یکی مستندات کتبی بود، یعنی در واقع اون چه که نوشته شده بود رو به عنوان شاهد می آورد، و یکی مستندات حفظی، یعنی اون چرا که حافظان در ذهنشون داشتن به عنوان شاهد می آورد. که این تفسیری است که صبحی صالح میکنه از اون مطلبی که در تاریخ گفته شده است که عثمان در هنگام جمع قرآن این 2 تا شاهد بر هر آیه ذکر میکرد. ایشون میگه مقصود از 2 شاهد یعنی یک مستند کتبی و یک مستند حفظی، که پیغمبر بعد از خودشون 2 جور مستند برای قرآن باقی گذاشت. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم ما که علی ابن ابی طالب علیه السلام تا 6 ماه مشغول جمع آوری قرآن بودن. البته بنابراین داستانی که تا اینجا عرض کردم، در واقع قرآن در زمان پیغمبر جمع شده بوده، چون همونطوری که گفتم آیات به صورت فیش‌هایی نوشته می‌شد و این فیش ها بر اساس یک ترتیب خاصی که پیغمبر میگفت که اینو کجا بگذارید و اونو کجا بگذارید تنظیم میشد. یعنی در واقع اون مجموعه ای که در نزد پیغمبر بود از حمد تا ناس به همین ترتیبی که امروز ما داریم وجود داشت، که بعد هم میگیم در مورد ابوبکر که گفتن او قرآن رو جمع کرد، کاری که در مورد ابوبکر گفتن اینه، گفتن ابوبکر رفت این مطالبی که در منزل پیغمبر بود، یعنی فیش هایی که در منزل پیغمبر بود رو با یه تنابی به هم بست که اینا پراکنده نشه، نظمشون به هم نخوره. تنها کاری که کرد این بود، یعنی هیچ دستکاری توی ترتیب فیش ها نکرد، تصرفی انجام نداد، فقط همون فیش هایی که تنظیم شده بود رو برای اینکه مبادا به اصطلاح ترتیبشون به هم بخوره موقع نقل و انتقال، اونو با یه تنابی محکم بست. بنابراین در واقع در دوران خود پیغمبر جمع قرآن صورت گرفته. در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام که گفتن حضرت تا 6 ماه بعد از قرآن به جمع آوری قرآن مشغول بود، با توجه به اون چیزی که حالا در مورد حضرت هست اشاره خواهیم کرد که در واقع حضرت چه کاری میکردن توی اون 6 ماه. بعد در این حال که روایات سنی این مطلب رو داره که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر 6 ماه مشغول جمع قرآن بود، علی‌رغم این بسیاری از اهل سنت گفتن که کاری که در واقع در جمع قرآن صورت گرفته زید ابن ثابت انجام داده، که یکی از صحابه هست، گفتن زید ابن ثابت این کار را انجام داده. فوش تاریخی که در مورد زید ابن ثابت ذکر کردن بعد از زمانی است که نسبت به علی ابن ابی طالب ذکر شده، یعنی اگر هم بعد از پیغمبر جمع قرآن صورت گرفته باشه، بنابر مستنداتی که حتی خود اهل سنت نقل کردن، این کار توسط علی ابن ابی طالب صورت گرفته، چون تاریخی که اونها ذکر کردن برای جمع قرآن توسط زید ابن ثابت بعد از تاریخی است که در مورد علی ابن ابی طالب ذکر شده، که 6 ماه اول بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. البته در واقع کاری که علی ابن ابی طالب انجام دادن جمع آوری قرآن به این معنا که بیان خود آیات رو ترتیب بدن، سوره ها رو تشکیل بدن و این سوره ها رو کنار هم قرار بدن و قرآن رو ایجاد کنن نبوده. این کار در واقع در زمان پیغمبر انجام شده بوده. کاری که علی ابن ابی طالب انجام دادن در واقع نوعی تفسیر قرآن بود که حالا بخشیش توسط پیغمبر بیان شده بوده، بخشیش هم به علم الهی علی ابن ابی طالب بوده، که در واقع علی ابن ابی طالب خصوصیات آیات رو در نسخه خودشون داشتن، که اینکه مثلا هر آیه چه زمانی نازل شده، در چه مکانی نازل شده، آیات ناسخ رو از آیات منسوخ جدا کرده بودن، آیات عام رو از آیات خاص که تخصیصشون میزد، آیات مطلق رو از آیات مقید که تقییدشون میکرد، اینا رو تفکیک کرده بودن. که اگر خاطرتون باشه در مباحث مربوط به تاریخ علم اصول که ابتدای بحث اصول بحث کردیم، اشاره کردیم که اولین قواعد اصولی در کلام خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، که اون مطالب اگر خاطرتون باشه یک بخشش همین بود که این بزرگواران اشاره کرده بودند که در قرآن ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود داره، مجمل و مبین وجود داره، که در واقع همین مصطلحاتی که در مباحث الفاظ علم و اصول همچنان بعد از گذشت قرنها وجود داره، مطلق و مقید، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، این در کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. و حضرت بعد از پیغمبر در واقع مشغول تعیین خصوصیاتی از آیات در همین زمینه بودند، که شأن نزول آیات و ویژگی‌های آیات رو نسبت به یکدیگر، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، اینها رو بیان می‌کردند. و در واقع نسخه علی ابن ابی طالب علیه السلام یک قرآن مشتمل بر اطلاعات زائد بر قرآن بوده که اونا جزء قرآن نبوده، به عنوان قرآن نبوده، که مثلا این آیه در چه زمان نازل شده، در چه مکان نازل شده، این آیه ناسخه، اون منسوخه، این عامه، این خاصه، اینا هیچ کدام جزء قرآن نیست، خصوصیات در واقع آیات قرآنه که حضرت این کار رو انجام دادن. و این هم یه شاهدی است برای که این نسخه هایی که به علی ابن ابی طالب نسبت داده میشه از قرآن یا نسخه های ناقصی است یا اصلا این نسخه ها نسخه های علی ابن ابی طالب نیست، چون نسخه هایی که منسوب به علی ابن ابی طالب فقط شامل متن قرآنه، در حالی که طبق اونچه که در تاریخ آمده حضرت مشغول ثبت این نکته ها بودن و تا حدی که من اطلاع دارم نسخه ای که این نکته ها در اون باشه و منسوب باشه به علی ابن ابی طالب نیست. البته بعضی گفتن، به نظرم این تعبیر تعبیر نادرستی است، بعضی گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام در نسخه خودشون قرآن رو به ترتیب نزولش تنظیم کرده بودن، یعنی اولین آیه که نازل شده بود گذاشته بودن اول و آخرین آیه که نازل شده بود گذاشته بودن آخر، که اگر این باشه کاملا ترتیب متفاوت میشه با اینی که در اختیار ما هست. ولی ظاهرا این خطاست، چون ظاهرا علی ابن ابی طالب تعیین کرده کدام آیه اول و بعد کدام، ولی نه اینکه در ترتیب آیات دستکاری کنه. این کار در زمان پیغمبر انجام شده، در زمان علی علیه السلام ما هیچ گونه تخطئه ای از ناحیه علی نسبت به این کار نمی بینیم. و شما می دونید معروف ترین قرائت قرآن حفص از عاصم قرائت در واقع علی ابن ابی طالبه و این قرائت خودش مؤید همون کتابت، اون ترتیب و مؤید همون حفظیست که وجود داشته. نوعنم قراء اون زمان حافظ قرآن بودن. و بعد اگرم ما مراجعه کنیم در تاریخ اهل بیت نمیبینیم اهل بیت گفته باشن آقا مثلا قرآن این ترتیب نیست، اینا یه چیزیه اینا در آوردن، قرآن ترتیبش یه جور دیگه است، مثلا این تعداد سوره هاش نیست، این جوری آیاتش تنظیم نشده، آیاتش یه شکل دیگه است، سوره هاش یه شکل دیگه. حتی روایاتی که در باب تحریف قرآن داریم که حالا در بحث بعدی مفصل به اون خواهیم پرداخت، البته ما یعنی شیعه منکر تحریف قرآن هستیم و این نسبت دروغی است که به شیعه داده میشه که میگن شیعیان تحریف قرآن رو مدعیه، یک فرقه ای از شیعه اخباری ها قائلن، همچنان که یک فرقه ای از سنی ها حشویه هم قائل به تحریف قرآنن و مستند هر دو روایاته. و روایاتی که شیعه داره در زمینه تحریف قرآن همچنان که بعد خواهیم گفت هم عددن و هم سندن به مراتب کمتر و ضعیفتر است از روایاتی که اهل سنت دارن، تعداد روایاتی که اهل سنت در تحریف قرآن دارن و اسناد روایاتی که اهل سنت در تحریف قرآن دارن بنابر مبانی خودشون هم تعدادش بیشتره و هم اسنادش قوی تره. همون روایات تحریف رو اگر نگاه کنیم در اون روایات هم نداره، علارغم این که ما اون روایات قبول نداریم، سندن یا ضعیفن یا دلالتن دلالت بر تحریف نمی کنن، اما همون روایات هم نمیگه که ترتیب آیات غیر از این بوده. بله نهایت مدعای اون روایات که بعد خواهیم دید اینه که بعضی از آیات قرآن حذف شده، اون ادعایی که در اونجا هست اینه، و یا یک ادعایی که البته هیچ قائلی نداره، حتی قائل به تحریف هم قائل به اون نیستن، نه اخباری های ما و نه حشبیه اهل سنت، یک روایت یه داستان همون افسانه قرانیقه که بعضی مثلا مدعی هن که به قرآن اضافه شده، چون نوعا تحریفی که در مورد قرآن مطرحه تحریف به نقیصه است، تحریف به زیاده کسی قائل نشده، ولی در روایات یه تعابیری هست و اون دیگه خیلی ضعیف و اصلا مورد اعتنا قرار نگرفته. اما همه اون روایات تحریف هم نگاه کنیم باز مؤید این معناست که این چیزی که به نام قرآن امروز وجود داره اصل این مورد سوال، مورد انکار نیست. بله حالا مثلا ادعای برخی از اون روایاتونه که بین دو تا آیه چند تا آیه دیگه بوده حذف شده، یا مثلا یه سوره‌ای بوده سوره الولایه حذف شده، این ادعا هست، ولی نه اینکه اصل این قرآن ترتیبش رو زیر سوال ببره. به حالا اشاره کردم این که مثلا گفتن که زید بن ثابت جمع آوری کرد یا عثمان یا ابوبکر جمع آوری کرد، هیچ کدوم اینها کار خاصی انجام ندادن. اینا آمدن فقط همون چرا که پیغمبر تنظیم کرده بود، یا ابوبکر اومده یه طناب بس دورش که جابجا نشه، زید بن ثابت هم اومده اینا رو ثبت کرده. مثلا اگر این داستان رو بپذیریم، زید بن ثابت اومده اینا رو مجموعه رو در یک جا نوشته جمع‌آوری کرده، ولی ترتیب بر اساس همون فیش هایی بوده که پیغمبر در واقع تنظیم کرده بودن در زمان پیغمبر، توسط کتاب تنظیم شده بود، نه اینکه کسی دست ببره تو این ترتیبی که در مورد قرآن وجود داشت. و این رو هم اینجا من اشاره میکنم، این مقدمه بحث بعدی ماست، چون الان مطلب اول ما تمام شد. یعنی ما الان بر اساس این بحثی که کردیم به این نتیجه میرسیم که قرآن نه فقط محتواش وحیانیست، نه فقط الفاظش وحیانیست، نه فقط عباراتش که این الفاظ به هم مرتبط شدن و یک عبارت معنادار رو ایجاد کردن وحیانیست، بلکه جمع این عبارات و ایجاد آیات، جمع آیات و ایجاد سوره ها، و بلکه ترتیب سوره ها و پیدایش قرآن همه و همه وحیانیست. بحث بعدی که داریم بحث مصونیت قرآن هست از تحریف، که حالا مقدمه اون یه نکته ای رو خواهم گفت. البته اینو عرض کنم، در بین علما، حتی علمای شیعه، برخی گفتن آقا ترتیب سوره ها وحیانی نیست، ما دلیل بر وحیانی بودن ترتیب سوره ها نداریم، که مثلا اولش حمد باشه، بعدش بقره باشه، آخرش مثلا ناس باشه، قبلش فلق باشه. نه، اینجوری نیست. مثلا مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه، که خدا رحمت کنه ایشون رو، ما سالهای سال ما هم خیلی رفیق و همسفر سفرهای متعدد و همکار خیلی از جلسات بودیم، رضوان الله تعالی علیه، مثلا این بزرگوار جزء این هاست. ایشون مدعی است که ترتیب سوره ها جنبه وحیانی نداره. البته بنده اینو قبول ندارم و من معتقدم همون حرفی که سید بزرگوار سید مرتضی رضوان الله علیه زده درسته. ترتیب سوره ها هم وحیانی است و با هدایت وحی انجام شده. یک شاهد سید مرتضی آورده که همان است که حافظان قرآن از ابتدا تا انتهای قرآن رو حفظ بودند، یعنی ابتدا و انتهای قرآن معلوم بود، نه این بود که یکی بگه ابتداش حمده، یکی بگه بقره است، یکی بگه نساء، یکی بگه فلق، یکی بگه آخرش حمده، یکی بگه آخرش ناس، یکی بگه آخرش نساء. اینجوری نیست. اون چه که هست این است که اینا ابتدا انتها همین بوده که در اختیار ما بوده، هیچ ابتدا انتهای دیگری کسی قائل نبوده. این فرمایش سید مرتضی درسته و مؤید به این نکته هایی که عرض کردم، که اصلا خود تاریخ جمع قرآن در زمان پیغمبر و رفتار علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین علیهم السلام بعد از اون شاهد و اینه که قرآن کلن با هدایت وحیانی تنظیم شده. هرچند که در بحث ما که مسئله استفاده از قرآن هست به عنوان یک حجت در مباحث فقهی یا اصولی، این نکته چندان اثری نداره که مثلا حمد اولین سوره قرآن باشه یا آل عمران یا بقره. ترتیب سوره ها در استفاده‌ای که ما از آیات می‌کنیم، یعنی استفاده به معنای حجت، اثری نداره. بنابراین اگرم کسی مبنای مرحومهای معرفت رضوان الله علیه و قائل باشد، قاده بحث ما نیست. بالاخره قرآن قابل استناده، چون اون بخشی از قرآن که در استناد مهمه این است که محتوا، الفاظ و عبارات به هم پیوسته ای که در استظهار و فهم آیات ما از اون استفاده میکنیم، این وحیانی باشه. این هست. حالا بگیم ترتیب سوره ها هم وحیانی نیست، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. هرچند که ما اصرار داریم که قرآن همه چیزش از صدر و ذیل و همه چیزش وحیانی است. بله، گفتن که ابوبکر نام قرآن رو گذاشت مصحف و این اسم مثلا توسط ابوبکر انتخاب شد، که این نام هم در واقع از یمنی ها گرفته بودن، که یمنی ها مجموعه کتاب خودشون رو بهش میگفتن مصحف. ابوبکر حالا دارن از این نام خوشش آمد، به این هم گفت مصحف. این البته خیلی مهم نیست، حالا اسم قرآن مصحف هم مثلا گفته شده ابوبکر گفته باشه، این خیلی اهمیت نداره. البته خود قرآن میدونید که از خودش به عنوان قرآن یاد کرده و اون آیات سوره قیامت که دیروز هم اشاره کردم همین مطلب رو بیان میکنه که حضرت خود خطاب به حضرت خداوند تبارک و تعالی میفرماید لا تحرک بهی لسانک، یعنی ما که وحی میکنیم تو به زبان تو شروع به حرکت نکن، که این خودش از آیاتی است که نشون میده اون چی که وحی میشده لفظ بوده نه معنا، که تا وحی میشده حضرت شروع میکرده به تکرارش، ولی به لسان چه ربطی داره؟ معنا مگه رو زبون میاد؟ لفظ هست که با زبان در واقع قابل بیان هست. خداوند فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، که عجله داشتی که مثلا مبادا از دستت بره. نه ترس، ان علینا جمعه و قرآنه، ما اینو جمعش میکنیم و قرآنش میکنیم. بعد این کلمه قرآن در جاهای مختلف قرآن اطلاق شده به این مجموعه، که البته از باب این که این مقروعه خونده میشود بهش گفته شده قرآن. البته عرض کردیم یه معنای دیگه در مورد قرآن، گفتن که قرآن یعنی مجموع، از کلمه قرء به معنای جمع. بعد خداوند میفرماید فاذا قرأناه، که باز دوباره این آیه هم مؤید همون معنا که اشاره کردیم که لفظه، که وقتی ما قرائتش میکنیم فتبع قرآنه، تو فقط تبعیت کن، ثم ان علینا بیانه، ما بیانش هم تفسیرش هم برای تو خواهیم گفت. بنابراین نام قرآن نامیست که خداوند بر این مجموعه نهاده. بله ابوبکر هم حالا اینطوری که در تاریخ گفتن مصحف رو بر این مجموعه اطلاق کرده، که حالا عیب نداره مصحف هم گفته بشه، ما حالا در اسمش خیلی دعوا نداریم، ولی قرآن بالاخره نامیست که خود خداوند تبارک و تعالی بر این مجموعه نهاده. و اشاره کردم که عثمان در زمان عثمان، چون حالا یه داستانی هست در مورد جمع قرآن در زمان عثمان، میدونی که خیلی متأخر میشه نسبت به زمان رحلت پیغمبر، چون تقریبا عثمان حدود 14 سال بعد از پیغمبر به خلافت رسید، حدود 14-15 سال بعد از پیغمبر به خلافت رسید. ولی اون چه که در مورد عثمان هست، چالا عثمان برای آیات شاهد گرفت که اشاره کردم صوفی صالح میگه مخصوص شاهد کتبی و شاهد حفظی بود، نه شاهد به معنای قضاییش دو نفرش عادل بیان شهادت بدن، نه به معنای دلیل شاهد به این معنا. اون داستان منافات با این داستان نداره، در زمان قبلش، قبل از در واقع عثمان این اتفاق افتاده بوده و ظاهرا اون کاری که عثمان انجام داده بیشتر ناظر به بعضی از جزئیات مربوطه به قرآنه، نه مربوطه به اصل ترتیب آیات، اصل ترتیب سوره ها، اینا اصلا دخالتی نداشته داستان. در زمان عثمان ظاهراً چون کتابت های مغلوطی وجود داشته، بعضی از جزئیات قرآن محل اختلاف شده بوده و در قرائت قرآن هم بعضی از اختلافات وجود داشته، ظاهراً عثمان اونجا سعی کرده که این اختلافات رو کاهش بده، که کاری که انجام داده مربوط به اینه. نکته ای که عرض میکنم مقدمه بحث آینده ما خواهد بود این است که خود پیغمبر در واقع با این روشی که به کار گرفت برای ثبت قرآن، چه به نحوه کتابت چه به نحوه حفظ، در واقع زمینه جلوگیری از تحریف قرآن رو فراهم کرد، که حالا در بحث بعدی که مبنای دومی است که در این بحث بهش خواهیم پرداخت به اون بحث میپردازیم که قرآن مسئول از تحریفه. البته در انتهای بحث دو نکته هم من اشاره کنم، یکی این که مرحوم آقای خویی در کتاب البیان بحث کردن راجع به این روایاتی که اهل سنت دارن در زمینه جمع قرآن، بعد به روش خودشون، به روش فقهی و اصولی سعی کردن این روایات رو در واقع جمع کنن، که حالا اونایی که اسنادش معتبر نیست و کنار بذارن، اونایی که اسنادش معتبره جمع دلالی بکنن، که حالا مراجعه کنید به البیان. البته نتیجه‌ای که گرفتن منافاتی با این بحث که ما کردیم نداره، باشه روششون روشی فقهی و اصولی. مرحوم آقای حکیم، یعنی شهید حکیم رضوان الله علیه، آقای سید محمد باقر حکیم رضوان الله علیه که خدا رحمت کنه ایشون رو، ما با ایشون هم خیلی رفاقت داشتیم و هرگز یادم نمیره اون روزی رو که ایشون خداحافظی میکرد در عراق، طوری خداحافظی کرد که من همون موقع هم به دوستان گفتم ایشون داره یه خداحافظی میکنه که دیگه ما فکر کنم ایشون رو بعد از این نخواهیم دید، و همون اتفاق افتاد. کمی بعد از اون هم به شهادت رسید. ایشون هم یه کتابی داره در مورد علوم قرآن که تو اونجا با الهام از روشی که شهید صد رضوان الله علیه تو بحث داشته، که در واقع ایشون این روش رو از شهید صد گرفته، با یه بحث دیگری، با یک روش دیگری، با استفاده از خصوصیات اسلام و هدف و رسالت نبوی، بحث جمع قرآن رو مطرح میکنه. ایشون هم باز به همین نتیجه میرسه که ما میگیم، میگه قطعا جمع قرآن توسط خود پیغمبر صورت گرفته. که حالا اینا روش‌های مختلفه، که حالا چه به روش تاریخی که ما اشاره کردیم، چه به روش فقهی و اصولی که مرحوم آقای خویی اشاره کرده، چه به روش حالا سیستمی و جامعه شناختی که آقای حکیم رضوان الله علیه بهش اشاره کرده، به یک نتیجه منتهی شده و اون این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در واقع مجموعه قرآن رو جمع کردن، و اینطور نبود که قرآن پراکنده باشه و بعد از پیغمبر دست‌های آلوده غیر معصوم بیان و مثلا قرآن رو دستکاری کنن، پس و پیش کنن، آیات رو بدون هیچ نظم و نسقی تبدیل کنن به سوره ها، و سوره ها رو همینطور کنار هم بگذارن و این قرآن پیدا بشه. بحث ما تمامه. من فقط یک نکته رو اشاره کنم، چون گاهی از وقتها دوستان یک سوال میپرسن، البته سوالاتی که میپرسن باقیش من نمیتونم اینا رو واردش بشم، بعضیشون هر کدوم رو بخوام وارد بشم یه جلسه من رو میگیره با توجه به محدودیت هایی که ما داریم، ولی یک اشاره میکنم. یک مشکلی دوستان گاهی سوال میکنن، حالا خیلی کلی هم هست، من حالا فقط به یک بعدش اشاره کنم، که ما درس خارج چجوری بخونیم. ببینید، شما برای این که بدونید که چگونه باید درس خارج بخونید، باید قبلش به این سوال جواب بدید که هدف از درس خارج خوندن چیه. این رو باید شما توجه کنید تا بعد معلوم شه چطوری باید بخونید. اگر هدف از درس خارج خوندن انباشت اطلاعات باشه، که شما یه مجموعه‌ای از اطلاعات رو داشته باشید، چه مرمای خویی چی میگه، مرمای حکیم چی میگه، امام چی میگه، تو فقه چی میگن، تو اصول چی میگن، خب یه روش داره. اما اگر مقصود از درس خارج این باشه که شما به قدرت تحلیل اطلاعات دست پیدا کنید، بتونید قضاوت بکنید در مورد این داده ها که کدوم درسته، کدوم غلطه، کدام رو میشه پذیرفت، کدام رو نمیشه پذیرفت، یا به تعبیر فنی تر کدام حجته، کدام حجت نیست، اون موقع درس خوندن فرق میکنه. این سوالی که بعضی از دوستان میپرسن، آقا مثلا در مباحث فقهی به چه کتابی مراجعه کنیم، یا در مباحث اصولی به چه کتابی مراجعه کنیم، این سوال بنابر این که هدف دستیابی به تحلیل اطلاعات و دستیابی به صحیح و سقیم داده ها باشه، این سوال معنای خودش از دست میده. به چه کتابی باید مراجعه کنیم؟ خب جوابش معلومه، به هر کتابی که احتمال بدیم در تحلیل ما تأثیر داره. این اگه ما احتمال بدیم تو شاهنامه هم یه مطلب هست که ممکنه در حکم نماز صبح نقش داشته باشه، ما باید این شاهنامه رو هم ببینیم. البته ما چنین احتمالی نمیدیم، مگر اینکه مغزمون مثل بعضی از آیون تو آفتاب پلاسیده شده باشه. اما اگر یه همچین احتمالی رو میدادیم، شاهنامه رو هم میرفتیم میدیدیم. بله، نمیشه بگیم آقا شاهنامه چه ربطی داره. خب چه ربطی داره؟ شما یقین داری که این تأثیر نداره؟ اطمینان داری؟ بله. اما اگر چنین اطمینانی نداری، باید بری اونجا هم بگردی ببینی شاید یه مطلبی اونجاست که در نتیجه گیری شما نسبت به نماز صبح تأثیر میگذاره. مثلا یه شعری فردوسی داره که اگه اون شعر درست باشه، اون موقع نماز صبح مثلا 6 رکعت میشه. و این بحث در همه مباحثی که ما به عنوان درس خارج مطرح میکنیم، چه فقه چه اصول، یعنی منبع خاص که مطرح نیست، منابع که خودشون فی حد نفسه موضوعیت ندارن، اینا طریقیت دارن، که طریقی هستن برای اینکه ما دست پیدا کنیم به اون حجت ها. بنابراین من دیروزم به دوستان عرض کردم، حالا اگر مثلا یک کسی که یه بحثی داره میکنه، یه بحث فقهی، احتمال میده که فلان آقایی که الان توی مدرسه عمری درس میده، یا نخیر توی شهرستانی توی مثلا چه میدونم آمول داره درس میده، او یک استدلالی داره که احیانا اگر من اون استدلال رو بشنوم تأثیر میگذاره در قضاوت من نسبت به این مسئله فقهی یا اصولی، من باید برم استدلال او رو هم بشنوم اگر چه این احتمالی رو بدم. ولی البته وقتی ما یه مجموعه از منابع رو مراجعه میکنیم اطمینان پیدا میکنیم که اون چرا که تأثیر داره در قضاوت ما دیدیم، ولی تا وقتی به این اطمینان نرسیدیم نمیتوانیم چه در مباحث اصولی چه در مباحث فقهی قضاوت کنیم. و البته توجه دارید مجتهد کسی است که بتواند از همه جهت یک مسئله رو قضاوت کنه، یعنی وقتی میخواد یه مسئله فقهی رو قضاوت کنه باید مبانی اصولی رو قضاوت کرده باشه، وقتی میخواد مبانی اصولی رو قضاوت کنه باید مبانی رو که تأثیر داره در این مبانی اصولی چه در فلسفه چه در کلام چه در ادبیات عرب اونا رو قضاوت داشته باشه. اگر کسی تو اینها اجتهاد نکرده باشه در واقع مجتهد نیست در اون نهایت، چون در واقع داره نوعی تقلید میکنه، یکی گفته اینم به همون تبع او که این گفته داره بر اون اساس یه حرفی رو میزنه، حالا ولو اون در مقدمات باشه. اجتهاد معناش اینه. بعد حالا بعضی از دوستان میگن اوه خیلی سخت شد، بله آقا اجتهاد سخته. اصلا تعداد مجتهدین به معنای واقعی در طول تاریخ فقه کم بوده. خیلی از آثار فقهی رو وقتی مراجعه میکنیم به نظر من اینا مجتهد به اون معنا نیستن. اون مطالب قبلی ها رو نگاه کردن دوباره دیدن مثلا اکثریت اینه میگن اونا هم همینه. این که اجتهاد نیست که من جمع فتاوا رو نگاه کنم ببینم اکثریت چی میگن منم بگم همینه. خب این که اجتهاد نیست که این یه مبنای غیر معتبره دیگه. رأی شهرت که ما میگیم حجت نیست، این عمل به شهرته. بعضیا عمل به شهرت میکنن، همون چیزی که تو اصول گفته میشه حجت نیست. این که اجتهاد نیست که. اجتهاد اینه که شما یک مسئله رو هم خودشو هم مبانیشو هم مبانی مبانیشو هم مبانی مبانی مبانیشو تا اون انتهاشو اجتهاد کرده باشی، قضاوت داشته باشی، مبنا داشته باشی، اون موقع میتونی به اینجا بگی من اجتهاد کردم این مسئله رو. والا خب تقلید کردم، حالا توی مرتبه ای از مراتب، یا توی خود مسئله یا توی تقلید از مشهور کردم تو خود مسئله. اینا هم اکثریت اینو میگن پس همین درسته، میشه تقلید از مشهور، یا تقلید از مشهور کردم تو مبنا یا تو مبنای مبنا یا تو مبنای مبنای مبنا و همینطور یه جو تقلید کردم. بنابراین کار اجتهاد کار مشکلیه، اما این میمعنا نیست که غیر ممکنه اگر کسی تلاش بکنه. و این نکتش اینه، ببینید من بارها به دوستان مختلف اینو گفتم، برای اینکه یک کسی به اجتهاد برسه یک دوره‌ای باید ممحضاً به این کار بپردازه، یعنی واقعاً یک تمحض فکری نیازه تا شخص برسه به این قدرت داوری و اجتهاد. خب به همین مقدار که زیادم شد اکتفا کنیم. انشاءالله جلسه بعدی ما روز 19 آذر ماه بعد از دهه محرم خواهد بود. دوستان انشاءالله اونهایی که قدرت و امکان و فرصتش هست براشون تبلیغ این ایام که بسیار ایام مهمی است و معمولا مخاطبان ما توی این ایام شاید بیشترین تعداد مخاطب باشن، این فرصت رو انشاءالله از دست ندن و در ایامی که در پیش هست ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.